گفتن در سال 1347 وارد دانشگاه شیراز طلبی ثابت شدم. در سال 1352 با لیسانس زیست‌شناسی از این دانشگاه فارغ التحصیل گردیدم. ایشان از نیمه دهه 1360 به ترجمه و ویرایش آثار فلسفی و نیز متون دیگر از زبان انگلیسی شدند. از جمله آثار ترجمه یا ویرایش شده توسط ایشون میتوان از کتاب‌های زیر نام برد: 4 فرگماتیست، 6 متفکر اگزیستانسیالیست، هگل جوان، فیلسوفان جنگ و صلح، آنتونیو گرامشی، پیچ انگار تمام عیار، 50 متفکر بزرگ معاصر، فلسفه فرانسه در قرن 20، پسا مدرنیته، جهانی شدن فرهنگ، تاریخ و آگاهی طبقاتی که ایشون ویرایشش کردن و مسئله یهود و گامی در نقد فلسفه حق هگل که ایشون باز هم ویرایش این کتاب رو دادن. آقای حکیمی عضو کانون نویسندگان ایران هستند و نیز عضو کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که از اوایل سال 1378 تا دیماه 1379 زمان تشکیل به اصطلاح دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بودن فعالیت داشتند و من بار دیگه به ایشون خوش آمد میگم. ما خیلی خوشحال هستیم مهمان عزیز اینه که شما رو در اتاق داریم. ایشون امشب در رابطه با موانع بسیج جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری صحبت خواهند کرد. آقای حکیمی با خوش اومد شما، اگر صدای منو داریم لطفاً 5 بزنیم که من میکروفون رو در اختیار شما بذارم.
سلام میکنم به دوستان حاضر در اتاق و نیز تشکر میکنم از برگزار کننده این سخنرانی. همینجور که شما فرمودید موضوع این سخنرانی مرامور نسیز جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری است. من این بحث رو با یک تمثیلی شروع می‌کنم که مارکس در مورد تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی به کار می‌برد. اشاره می‌کنه به تضادی که مناسبات تولیدی در نقطه‌ای از رشد نیروهای مولده در واقع نقش ترمز را ایفا می‌کنند برای این نیروها. به همین دلیل این تصادم و تضاد در حال پیش ایجاد میشه بین این دوتا که در حال انقلاب اجتماعی محصول این تضاد است. حالا این تمثیل رو من در واقع در مورد این وضعیت کنونی که وجود دارد که در واقع مابعدای اون نیروهای مولده رو من اینجا جنبش کارگری در سطح جهان و مابعدای اون مسئولیت تولیدی را نیروهایی که مانع رشد این جنبش بشن. البته این نکته رو قبلا تذکر بدم که این میان در حال زمینه بسیار گسترده رو در بر میگیره. درستتر این بود که این موضوع برخی از مرحله جنبش در حال بسیج جنبش طلبه سرمایه‌داری اعلام میشد که به هر حال موانع بسیاری در سر راه وجود داشته کارگری در مورد سرمایه‌گذاری وجود دارد. هدف من در این سخنرانی نیست که تمام این موانع یکیک برشمارم و در مورد هر کدومشون به تقسیم ستم بدم. من عمدتاً در مورد یکی از این موانع صحبت خواهم کرد و برای اون ما به امرای این مناسباتی که در این تقسیم بخواه بودن این تقدیم یک موانع را میخوام بهش اشاره بکنم. از یک طرف ما در سطح جهانی با جنبش کارگری روبرو هستیم که در واقع دلیل تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری به هر حال به کشاکش و تضاد با نظام کشیده میشد. از طرف دیگر مرامی این وجود دارد که نمیگذارد که این جنبش به حدی از شکوفایی و رشد برسه که در واقع میتواند سرمایه‌داری رو به عقب بنشاند. یکی از این موانع همونجور که گفتم که موضوع سخنرانی رو میشود همونجور که اشاره کردم یک مانع اصلی بر سر راه وسیج جنبش کارگری علیه سرمایه داری وجود یک دو قطبی در وجود یک دو قطبی است که یک قسم اون رو تشکل‌ها و احزاب و سازمان‌های سیاسی که پایه در میان جنبش کارگری ندارند و در سوی دیگه توده کارگری که در واقع محروم هست از سازمان‌های سیاسی ضد سرمایه‌داری. این یکی از موانعی است که به هر حال از در راه باید برداشته بشه و تا جنبش کارگری بتواند برای مبارزه با نظام سرمایه‌داری سازمان یا وجه منتظم شود. در واقع اگر خلاصه تر بخوام بگم رفرمیز به عنوان یکی از موانعی که در درون جنبش کارگری عمل میکنه الان خودش رو مشخصا به صورت این به اصلی نشان میده که در یک سوی آن یعنی در یک طرف این سکته رفرمیز احزاب سیاسی وجود دارند که نوعی تقسیم کار قائلند که در این تقسیم کار وظیفه خودشون رو مبارزه سیاسی با سرمایه‌داری می‌دونند و وظیفه توده‌های کارگر رو مبارزه صنفی در چارچوب سرمایه‌داری. بنابراین نقشی برای توده های کارگر، نقشی برای جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری قائل نیستند. قدرت سیاسی را برای براندازی نظام سرمایه‌داری و وظیفه خودشون یعنی حزب سیاسی و طبقه کارگر می‌دانند. آن طرف سکه در واقع گرایش سندیکالیستی است که همین نقش رو برای توده های کارگر قائله، یعنی مبارزه صنفی در چارچوب سرمایه داری و در واقع اعتقادی به خیر نداره. فرق این دو یک عدل فرمیز این است که اولین در واقع قائل به وجود یک سازمانی است که نقشش مبارزه سیاسی برای کسب قدرت است و در دیگرین این حزب وجود ندارد و همین سندیکا در واقع نقش مبارزه علیه مبارزه در چارچوب سرمایه‌داری برای خواستار صنفی رو بازیم. تا اینجایی که به جنبه فلسفی این انحراف در واقع این وضعیتی که به وجود آمده مربوط میشه، میتوانم یک اشاره بکنم که اشکال کار از کجاست به لحاظ نظری. یک انشقاقی من میبینم در مفهوم اساسی فلسفه مارکس و اون هم مفهوم پراکسیس است. در فلسفه مارکس که در واقع به نظر من با همین مفهوم به صلاح معنا پیدا می کند و مفهوم مفهوری این مفهوم است، پراکسیس در واقع فقط عمل نیست، یعنی چیزی که ما در فارسی عمل می‌گیم در مقابل اندیشه، در واقع عمل و اندیشه است، یعنی ترکیب است از عمل و اندیشه. این انشقاقی که به هر حال تجلی خودش رو در این دروتری نشون میده، در یک طرف در واقع پراکسیس رو فقط با آگاهی معنا میکنه، با اندیشه معنا میکنه، این همون طرفی است، این طرف احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدعی نمایندگی طلب کارگر است که نقش مبارزه با سرمایه‌داری حتی قدرت برای مبارزه با برندگی سرمایه‌داری رو به خودشون می‌بینند و در سوی دیگر اصلا این موضعی عمل این تشکل‌های سندیکالیستی در واقع نقشی برای اندیشه قائل نیستند، یعنی نقشی برای وجود اندیشه در ارتقا و سازمان یافتگی طبقه کارگر و اینکه خود جنبش کارگری میتواند نظام سرمایه‌داری مبارزه بکند و در واقع نظام سرمایه‌داری به دست خود این جنبش باید برانداخته شود. این در واقع وقتی که فقط نقش مبارزه خودانگیخته قائل باشد برای طبقه کارگر، مبارزه در چارچوب سرمایه‌داری برای افزایش دستمزد به کاهش ساعات کار و کاستهای نجوان، در واقع جنبش کارگری را از این سرش در واقع که اندیشه باشه محروم می‌کند. دوستان من پیام به من ایران لست بکنید که این پیام ها رو الان ندید برای این که من نگوه پیاسم قد میشه. وضعیتی که الان وجود داره با وضعیتی که باید وجودی دارد به نظر من با این هم این است که ما یک
جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر داشته باشیم متفاوت است و در واقع این حالت دو اتبایی که وجود داره یک معنی نیست که صد می کنه این داخل تا اونجا که به جنبه سندیکالیستی به اون بخشی که مربوط به سندیکالیست میشه من این شب نمیخوام این بحث رو بکنم چون اینجا به هر حال مخاطبان در این تایتاک و بک میکنم بسیاری از در حال فعالان جنبش کارگری در خارج کشور در واقع این عامل اصلی یعنی اون مانع اصلی توی جنبش توی فعالان جنبش کارگری در خارج کشور نظر من بیشتر مربوط به اون بخشی میشه که در این در حال این مطلب سالمیت سیاسی مدعی نگاه بگم بگم سمرالایی میگیدم بنابراین من سعی میکنم که بیشتر جنوی این جنبه قلبی رو ترجیح کنم واقعیتش این است که این چیزی که الان در سطح فعالان جنوش خیالداری در خارج کشور میداره نوعی سختبندی است که این سختبندی در واقع به نظر من فلسفه وجودی خودش رو از دست داده و باید جاش رو به یک سختبندی جدید میده یعنی این که این چیزی که در واقع جریان های سیاسی و احزاب موجود که در حال مدعی نمایندگی طبقه کارگر هستند از هم جدا میکنه مبنای علمی و مادی در میان جنبش کارگری نداره واقعیتش این است که بیشتر به هر حال این مضمون پولمیک هایی که وجود داره برای از میان برداشتن معضلات عملی که در سر راه جنبش کارگری هست صورت نمیگیره مسائلی دارم پولمیک ها مطرح میشه که در میانی جنبش کارگری جریت نداره و فقط از انگیزه های دیگری ناشی میشه این علتش به نظر من این است که در واقع این فعالان جنبش کارگری یا این مبارزه با سرمایه‌داری مبارزه برای تصحیح جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری در اینجایی که هستند وظیفه خودشون رو برای نسیجه جنبش کارگری انجام نمیدن و در اونجایی که نیستند این وظیفه رو برای خودشون قائلند یعنی تعارضی رو من میبینم که فعالان جنبش کارگری ایرانی در قانون که در این زمینه فعالیت میکنند از یک طرف به طور عملی درگیر هستند با مسائل رو مشخصی که
در اینجا دور زندگی می کنم، ولی وقتی که پای مبارزه با این مسائل پیش بیاد، در واقع انگار در ایران دارم زندگی می کنم و در این مسائل ایران هستم. این حالا چیز به حقیقت مطمئنه به قرار می بروش داره که این میخوام در این تحصیل بکنم که این مانع اصلی میشه در واقع میخوانده که من وقت اینکر مربوط میشه و نظر من این است که در جایی که وجود دارن این دوستان بگم شما شون عمل نمی کنن، در اون جایی که نیستن این وظیفه را در احساسشون قائلن. من ممکنه این نیستم که یک فعال جنس کاری یک ایرانیه که در خارج کشور زندگی می کند و در برحال در میتون برای خودش فعال است که جنس کاری به سازمان بده، این نقش نقشی رو میتونه در مجموع جنوب شکارگیری ایران قابل بکنه که مثلا یک فعال جنوب شکارگیری در مثلا همگرداری نمیتوانه این کار رو بکنه. این درست است که داریم این که به هر حال با فرهنگ ایرانی آشناست، روابطی دارد، به همین دلیل این حق رو دارد که به نظر من تشکل خاص خودش را هم در خارج کشور داشته باشه. بحث در ایران نیست که گویا کسی ادعای انحلال این تشکل های موجود را مطرح می کند. بحث مثل این است که تمام نقطه مورد نظر من این است که این تشکل ها باید تحت شعاع مبادی جنبش کارگری قرار بگیره، جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری، نه برعکسش. چیزی که وجود دارد نظر من عمدتا این است که هر کدوم از این تشکل‌ها سعی می‌کنند که جنبش کارگری رو در واقع بکشانند به کانال حزب یا سازمان سیاسی خودشون، در حالی که نظر من حتی میگرین صحیح هست. در اگر کسی در واقع برگ جنبش کارگری رو دارد، به نظر من باید منافع جنبش عمومی خودش رو تحت شعاع جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری قرار بده، ضمن اینکه تشکل خاص خودش رو هم داشته باشد برای ایجاد اختلاط بین جنبش کارگری ایران و سایر بخش‌های جنبش کارگری. و به هر حال مسائلی که در مورد کارگران ایران و بیخودی که اینها با این دچار هستند، اینها در خارج کشور نقش مهمی میتوانند ایفا بکنند. بحث بسر این است که این نسختبندی که وجود دارد برای اون که برای این که در واقع منافع حزبی و گروهی تحت شعاع منافع یک جنبش سراسری علیه سرمایه‌داری قرار بگیره، این سختبندی که وجود داره باید جای خودش رو به یک سختبندی دیگری بدهد که در یک سوی آن تمام فعالان جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری قرار دارند و در سوی دیگر آن تمام مخالفان این مسیر جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری. الان این پروسه در مورد اون بخش از اپوزیسیون که حالا اپوزیسیون سابقاً چپ به نظر من شکل داره میگیره یا تا حدودی شکل گرفته. الان جریانات سابقاً چپ هرچند عریان و آشکار دفاع از سرمایه‌داری رو تحت عنوان جمهوری، جمهوری پارلمانی، جمهوری لیبرالی، جمهوری بورژوایی طرف داشتن. اینجا هم مطابق معمول باز بورژوایی جلوتر از طبقه کارگر است، چون ها دارن خودشون رو بسیج میکنن، ولی در این سوی قضیه تشکل ها و اقلابی که مدعی امور ملکی طبقه کارگران در همین حالت صادق خودشون به سر میبرن و در واقع تمام انرژی خودشون رو مصروف همدیگر و پولمیک های بی اساس، پولمیک هایی که در واقع در جنبش کارگریان مبنای مادی نداره. اون چیزی که الان در آن سوی این صفبندی داره شکلگیرد به نظر من جاش در این صف در این سوی در سوی طبقه کارگر در سوی ضدیت و مبارزه با سرمایه‌داری جاش خالیست. اینجا هم باید پرچمی برافراشته شود در مقابل آن. اونها الان در واقع در مقابل وضعیت سیاسی ایران یک پرچم سرمایه‌داری عریان را برافراشتند. تشکل‌های نمایندگی طبقه کارگر هم در این روز باید پرچم دموکراسی سوسیالیستی را برافراشت. این صفبندیست که الان جاش روی عرصه مبارزه سیاسی ایران خالیست و اونهایی که واقعا مدعی مبارزه و سرمایه‌داری هستند باید در این راه قدم بردارند و بر اولین قدم در واقع باید منافع گروهی و حزبی خودشون رو تحت شعار قرار بدن. برای اینجا به یک جنبشی که بتواند در اوضاع سیاسی ایران به عنوان یک صف مستقل وجود بکند. من فکر میکنم در همین حد بحث پایان بدم و با این جمع‌بندی در واقع منتظر صحبت دوستان باشم. سوالاتی اگر هست بعد من در حال به اونها جواب خواهم داد. بحث رو بیشتر در واکنش و پاسخ به سوال ها پیش ببریم. به هر حال کل جمع‌بندی من اینم است که یک مانع اصلی، یعنی در واقع فشرده بحث من این است که یک مانع اصلی و سر راه تجاری یک جنبش کارگری علیه سرمایه‌داری وجود این صفبندی کارگری است که الان وجود دارد، همینجور که اون طرف قضیه داره خودش منتظم میکنه در واقع در اپوزیسیون یک پرچم برافراشته شده و آلترناتیو برای آزاده میشه جمهوری سرمایه‌داری به شکل عریان. در این سوی قضیه هم باید یک پرچم برافراشته شود که این چیزی نیست جز پرچم سوسیالیست. من صحبتم اینجا پایان میدم و منتظر سوالات شما خواهم بود. خیلی
متشکرم. با تشکر از دوست عزیز آقای حکیمی و با پوزش از تمام دوستانی که مشکل صدا داشتن، امیدوارم در این فاصله دوستانی که کمک میکنن به آقای محسن حکیمی سعی کنن این مسئله صدا رو هم حل بکنن. من باز پوزش میکنم از تمام دوستانی که در اتاق مشکل صدا دارن و دوباره از دوستان میخوام که یک مقدار دندون رو دیگر بذارن. به هر حال این مشکلی هست که باید باش بسازیم اگر حل نشد. از همکاری همه تون تشکر میکنم، برای اینکه آقای حکیمی هم یک چایی بخورم خستگی برکنم یه میدید پخش میکنیم و پرسش پاسخ خواهد.